سلام و روز بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به این برنامه. من جاوید نعیمی در بخش خبری ساعت میزبان شماست. هم امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. در این 60 دقیقه هیئت 15 نفری حکومت طالبان برای اشتراک در نشست‌های در مورد افغانستان وارد نروژ شده.
مقبلی نروژ هیواد چارواکو سره
ما با مقامات نروژ، مقامات اتحادیه اروپا، مقامات آمریکایی و عرب و همچنان تعدادی از افغان‌ها دیدارهای خواهیم داشت.
پیام احزاب سیاسی: اگر طالبان بدون مشارکت احزاب با حکومتشان ادامه دهند موفق نخواهند ماند.
جمعیت اسلامی افغانستان معتقد است که حکومت طالبان باید اعتقادش را به حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسیشان فراهم بسازد.
طرح حکومت طالبان در مورد تحصیلات عالی دختران رسانه‌ای شده، اما محصلان دختر ناراضی‌اند.
برای من واقعا جای تعجبه که استاد مرد حق داره که بیا یک خانم درس بده، ولی یک خانم حق نداره که از پیش سینتی پسر خود تیر بشه.
بریتانیا و روسیه روی دیدار و مذاکره مقام‌های ارشد دو کشور توافق کردند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم تکرار برنامه زیر آسمان کبود، دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. پیش از همه خبرها این ساعت. سرخط ها مقام های صحی از افزایش قربانیان انفجار هرات به 7 تن خبر می دهند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دومین دیدارش با هالند به میدان می رود و وزیر خارجه اوکراین جرمنی را به تضعیف وحدت و تشویق رئیس جمهور روسیه متهم کرده. مشروع خبرها: در انفجار بم در ولایت هرات حداقل 5 غیر نظامی کشته شدند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. ثابت هروی، یک مقام استخباراتی طالبان در هرات، بر رادیو آزادی گفت که رویداد در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی نصب شده در یک موتر مسافربری اتفاق افتاد. مسئولان شفاخانه حوزه هرات شمار قربانیان را 7 تن و زخمی ها را 9 تن اعلام کردند. یک منبع در شفاخانه هرات که به دلیل حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرد، بر رادیو آزادی گفت کشته شده ها شامل 4 زن و 3 مرد هستند. مقام های طالبان تا هنوز در مورد هویت قربانیان ابراز نظر نکردند، اما بر اساس گزارش ها این انفجار در منطقه عمدتاً شیعه‌نشین حاجی عباس در هرات رخ داده. تا اکنون مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته است. مقام های هرات میگویند مسافرانی که در نتیجه برفباری در شهرهای هرات، بادغیس گیر مانده بودند نجات داده شدند. احمد الله وثیق، معاون سخنگوی طالبان، شب گذشته در توییترش نوشت کسانی که در منطقه کوتل سبزک در شهرهای هرات، بادغیس گیر مانده بودند با کمک مسئولان و مردم محل نجات یافتند و راه دوباره بروی ترافیک باز شده است. شماره این مسافران 20 تن گفته شده و موترهای حامل آنها روز گذشته در طوفان برف گیر مانده بودند. جامعه جهانی و شمار از فعالان در حال از بازداشت 2 فعال زن در کابل ابراز نگرانی می کنند که طالبان در این مورد ابراز بی اطلاعی کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز به خبرگزاری فرانس پرس گفت خبر بازداشت زنان نادرست است.
خبر دستگیری چند زن را در کابل ما هم شنیدیم و با همه ارگان‌های امنیتی تماس گرفته شد. هیچ زنی توقیف نشده. برخی آوازه‌ها به خاطر این هم هست که متاسفانه بعضی زنان کیس سازی کرده برایشان کیس می سازند تا راه فرارشان به کشورهای غربی هموار شود یا بروند در آنجا پناهنده شوند. ما این که کدام زن دستگیر شده باشد را رد می کنیم.
خبر را دوست کنم خزینه دینی ولسیوی.
مجاهد افزود که حکومت طالبان حق دستگیری مخالفان یا کسانی را که قانون را نقض می کنند دارد. پیش از این سازمان عفو بین الملل روز شنبه از طالبان خواست تا در مورد ربوده شدن یک مقام ارشد زن در امور زندانها تحقیق کند و اگر در بازداشت آنهاست او را رها کند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دومین بازی پینج اووره در برابر هالند به میدان می رود. مسابقه ساعت 11:30 به وقت کابل در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز می شود. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی از این سلسله شام جمعه با تفاوت 36 روش بر هالند پیروز شد. بر اساس یک خبر دیگر، تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان شام گذشته در رقابت‌های جام جهانی تیم زیمبابوه را با تفاوت 109 روش شکست داد. در این جام تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در دو بازی پیروز شده و در یکی شکست خورده است. کرکت بورد افغانستان دیروز گفت که اگر تیم زیر 19 سال زیمبابوه را شکست دهد، راهش به دور بعدی رقابت‌ها هموار خواهد شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از جهان. در حالی که نگرانی‌ها از حمله احتمالی روسیه بر اوکراین افزایش یافته، وزیر خارجه اوکراین جرمنی را به تضعیف وحدت و تشویق ولادیمیر پوتین متهم کرده است. دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین دیروز در توییترش نوشت که اظهارات اخیر جرمنی در مورد عدم امکان انتقال تسلیحات دفاعی به اوکراین با سطح روابط و وضعیت امنیتی موجود مطابقت ندارد. کولبا بنبست موجود با جرمنی را در مورد عدم ارسال تسلیحات به اوکراین ناامید کننده خوانده است. کریستین لامبرخت وزیر دفاع جرمنی دیروز گفت که برلین یک شفاخانه صحرایی را در ماه فوریه به اوکراین می فرستد، اما تحویل دهی تسلیحات را رد می کند. در حالی که بیش از 100 هزار سرباز روسی در امتداد مرز با اوکراین مستقر شدند، اوکراین از جرمنی خواسته که واسکت ها و کلاهای محافظتی را به این کشور تحویل دهد و در موقف خود در مورد تحویل دهی تسلیحات تجدید نظر کند. و وزیر خارجه کویت فهرست از پیشنهادها را برای اعتمادسازی با کشورهای نفتخیز خلیج فارس به مقامهای لبنانی سپرده. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، شیخ احمد ناصر آل محمد السبان نخستین مقام ارشد کشورهای خلیج فارس است که از آغاز درگیری‌های بی‌پیشینه میان لبنان، عربستان سعودی و همسایه‌هاش در ماه اکتبر به بیروت سفر کرده. این بحران دیپلماتیک در ماه اکتبر پارسال با اظهارات تلویزیونی جورج کرداهی وزیر اطلاعات لبنان آغاز شد که در آن جنگ یمن را بیهوده و ائتلاف بر رهبری عربستان را تجاوزگری توصیف کرده بود. اما بحران عمیق‌تر از اظهارات کرداهی است و ناراحتی عربستان سعودی از افزایش نفوذ ایران در منطقه از جمله در لبنان ریشه دارد، زیرا این کشور در گذشته متحد عربستان بود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به مطالب خبری. هیئت 15 نفری حکومت طالبان در نخستین سفر اروپایی برای اشتراک در نشست های در مورد افغانستان به نروژ رسیده است. این نشست ها از امروز آغاز و برای 3 روز در اسلو پایتخت نروژ ادامه می‌یابد. طالبان امیدوارند که این سفر مثمر باشد و سرآغاز سفر به کشورهای اروپایی. اما شمار از دیپلمات‌ها می‌گویند که شیوه تعامل جهان از جمله اروپا به اقدام‌های طالبان بستگی دارد. جزئیات بیشتر در گزارش کارش همایون تهیه کرده.
مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند که آنها تلاش می‌کنند تا افغانستان را با جهان نزدیک سازند و مدعی‌اند که در این سیاست تا حد موفق هم بودند. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان لحظات قبل از سفر به نروژ روز شنبه این اظهارات را به رسانه‌ها بیان کرد. آقای متقی که در رأس یک هیئت طالبان به نروژ سفر کرده گفته که در این نشست 3 روزه وضعیت سیاسی، اقتصادی و بشری در افغانستان با مقامات جهان مورد بحث قرار خواهد گرفت.
مقبل نروژ هواد لچارواکو سره، اروپایی اتحادی لچارواکو سره، امریکایی چارواکو.
ما با مقامات نروژ، مقامات اتحادیه اروپا، مقامات امریکایی و عرب و شمار دیگری از کشورهای اروپایی و همچنان تعدادی از افغانها دیدارهای خواهیم داشت. امیدوارم که این پر از دستاورد باشد. این اولین سفر ما به اروپا است. امیدوارم دریچه برای روابط مثبت و رفت و آمدها به اروپا باشد.
دروازه سی اروپا سر دی مثبت و اړیکو دی پاره و دی تګوراتک دی پاره.
آقای متقی گفته که قبل از این سفر چندین بار با مقامات نروژ در شهر دوحه پایتخت قطر و کابل ملاقات کرده است. طالبان در حال به یکی از کشورهای اروپایی سفر کردند که نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان زیاد بوده، بیکاری و قیمت اجناس در حال افزایش است. تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، ولی امیرخان متقی میگوید که سیاست طالبان برای تعامل با جهان به خوبی پیش می‌رود.
من خوشحالم که سیاست خارجی و روابط ما با جهان خوب پیش می رود و توانستیم صدای مردم مظلوم، بیچاره و مجاهد افغانستان را به گوش جهانیان برسانیم و کمک های بین المللی را جلب کنیم و ما موفق شدیم تا دیگر افغانستان را از تقابل با سایر کشورهای جهان خارج کنیم و افغانستان را به مرکز مفاهمه، اقتصاد و اتصال تبدیل کنیم.
یو مرکز بدل کو.
شکریه بارگزی، سفیر سابق افغانستان در نروژ و فعال حقوق زنان، میگوید نروژ در حل و فصل منازعات همیشه نقش کلیدی داشته، همچنان در تلاش است که طالبان را برای تشکیل یک حکومت گسترده در افغانستان متقاعد سازد.
نروژ قبلا نیز روابط خوب با طالبان داشته. من فکر نمی کنم که این نشست مقدمه برای برسمیت شناختن طالبان باشد. احتمال دارد این نشست ادامه تلاش قبلی نروژ در مورد اجماع سیاسی و فراهم ساختن زمینه ایجاد نظام در افغانستان باشد که در آن گروه‌های مختلف سیاسی اشتراک داشته و به خشونت‌ها نقطه پایان گذاشته شود.
وزارت امور خارجه نروژ نیز در اعلامیه گفته که دعوت از طالبان به معنی مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان و یا به رسمیت شناختن آنها نیست. در اعلامیه آمده که هیئت طالبان در اسلو با مقامات این کشور و همچنان فعالان زن، خبرنگاران و امدادگران بشری دیدار خواهند کرد. دولت نروژ همچنان گفته که مذاکرات با طالبان عمدتاً در عقب درهای بسته صورت می‌گیرد و هیچ کنفرانس مطبوعاتی هم در پایان این گفتگوها برنامه‌ریزی نشده است.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
شماره از احزاب سیاسی در افغانستان میگویند که اگر طالبان بدون مشارکت احزاب و سایر اقشار جامعه به حکومتشان ادامه دهند موفق نخواهند ماند. مسئولان این احزاب میگویند برای ایجاد یک جامعه سالم و نظارت بر عملکرد حکومت فعالیت احزاب ضروری است، اما طالبان میگویند تا اکنون برای فعالیت احزاب طرز العمل نساختند و احزاب پیشین هم اجازه فعالیت ندارند. گزارش مفصل در این مورد.
با حاکمیت طالبان در افغانستان فعالیت احزاب سیاسی نیز متوقف شد. شماری از رهبران و مسئولان حزب‌های سیاسی می‌گویند اگر طالبان به افزای دیگر جامعه به احزاب سیاسی نیز اجازه فعالیت ندهند، ادامه حکومتشان جنجالی و استبدادی خواهد بود. سعید اسحاق گیلانی، رئیس حزب نهضت همبستگی ملی، به رادیو آزادی گفت این حزب از 24 سال به این سو به عنوان یکی از احزاب مطرح سیاسی فعالیت داشت که اکنون طالبان مانع فعالیتش شده است. آقای گیلانی میگوید احزاب نقش مهمی را در تشکیل حکومت‌ها و دولت‌ها ایفا کردند و در سال‌های گذشته نیز به دلیل انتقادهای سالم این حزب‌های سیاسی در بخش‌های از نظام پیشین اصلاحات به میان آمد.
ز فکر کنم که احزاب خو همیشه اگر احزاب از حکومت ها انتقاد میکند به خاطر اصلاح افرادی است که در قدرت هستند، وقتی آنها خود را اصلاح کنند به خیر همان کشور میباشد، و اگر اکنون برایشان اجازه داده نشود و تنها تحریک طالبان باشد، پس فکر میکنم هم در سطح بین المللی و هم در داخل واکنش های بدی خواهد داشت.
آقای گیلانی به این باور است اگر طالبان به احزاب سیاسی اجازه فعالیت ندهند و حکومتشان را همه شمول نسازند، به رسمیت شناختنشان در سطح جهان دشوار خواهد بود. در 4 دهه گذشته احزاب سیاسی مختلف در افغانستان فعالیت داشتند و حتی شمار زیاد از اعضای کابینه نظام پیشین جمهوری به شمول وزیران اعضای احزاب بودند. حزب وحدت اسلامی از جمله احزابی است که در دوره جهاد در افغانستان ایجاد شده است. محمد محقق رئیس این حزب که در نظام جمهوری پیشین به عنوان معاون ریاست اجرایه، مشاور رئیس جمهور و دیگر مقام‌های بلند رتبه کار کرده است. آقای محقق بر رادیو آزادی گفت هرچند در نظام جمهوری پیشین هم از احزاب سیاسی حمایت صورت نمی گرفت و در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی حق رای نداشتند، اما در هر دوره 6 تا 8 تن از اعضای احزاب با بردن رای به کابینه راه پیدا می کردند و به این ترتیب در حکومت و دولت سهم داشتند. آقای محقق میگوید اما طالبان در حال فعالیت احزاب سیاسی را متوقف کردند که تا به حال از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشدند.
هیچ کشوری از دنیا طالبان را به رسمیت نشناخته، به عنوان حکومت و به عنوان دولت. یک جریان و یک جریان مسئله نظامی آمده در یک تبانی با یک قدرت بیرونی آمده و حکومت گرفته. آمریکا از آقای اشرف غنی دل سرد شده بود، تا یک مذاکره 18 ماه حکومت به طالبان داد دیگه، و ایرم حال فعلا ببینیم که طالبان آیا ای دوام میده به مشکل یا نمیده.
از سوی دیگر مسئولان برخی از احزاب سیاسی میگویند طالبان مانع فعالیت های سیاسی و فرهنگیشان شده نمیتوانند. حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی نیز سالها پیش در زمان جهاد ایجاد شد که در دوره های مختلف حکومتداری در افغانستان فعالیت سیاسی و سهم داشته است. اما این حزب یک سال پیش بنابر اختلافات سیاسی درونی به دو شاخه تقسیم شد که یک شاخه آن به رهبری صلاح الدین ربانی پسر برهان الدین ربانی و شاخه دیگرش به رهبری عطا محمد نور فعالیت می کند. جمشید اقبال عضو حزب جمعیت اسلامی به رهبری عطا محمد نور میگوید این حزب در هر دوره سیاسی فعالیت داشته و به گفته او رسانه های اجتماعی آسان ترین راه برای فعالیت های سیاسی و فرهنگی است و از این طریق باز هم فعالیت هایشان را ادامه میدهند. آقای اقبال به رادیو آزادی میگوید اگر طالبان متحد به حقوق مردم نشوند و زمینه شمولیت آنان را در نظام فراهم نکنند، افغانستان یک بار دیگر به لانه امن تروریستان مبدل خواهد شد.
جمعیت اسلامی افغانستان معتقد است که حکومت طالبان باید اعتقادش را به حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسیشان فراهم بسازد. در صورتی که حکومت طالبان به حقوق شهروندی، به عدالت سیاسی و اجتماعی و مشارکت مردم باور نداشته باشد و باور پیدا نکند، ادامه حاکمیت طالبان را به نفع افغانستان، منطقه و جهان نمی‌داند و باور دارد که در موجودیت این گروه یک بار دیگر متاسفانه افغانستان بلانه امن تروریسم مبدل خواهد شد.
آقای اقبال به این باور است که دموکراسی و همه‌شمول بودن نظام می‌تواند تنها راه دوام حکومت ها باشد و به باور وی فعالیت احزاب سیاسی بخش مهم دموکراسی را تشکیل می دهد. اما حکومت طالبان می گوید در حال حاضر هیچ حزب سیاسی اجازه فعالیت ندارند. مفتی بشار سخنگوی وزارت عدلی طالبان بر رادیو آزادی گفت تا کنون حکومت آنها برای فعالیت حزب ها کدام طرز العمل ایجاد نکردند و در حال حاضر تنها به مؤسسه های خیریه جواز فعالیت داده می شود.
در حال حاضر وزارت عدلیه تنها برای مؤسسه های کمک رسان جواز فعالیت می دهد. در مورد احزاب سیاسی طرز العمل ساخته نشده است و وضعیت جاری هم ایجاب نمی کند تا برای احزاب سیاسی جواز داده شود. در آینده به اساس نیاز و آسیب ها در مورد احزاب سیاسی تصمیم گرفته خواهد شد.
مقام های وزارت عدلی نظام پیشین میگویند در سالهای اخیر نزدیک به 70 حزب سیاسی در این وزارت ثبت شده و جواز فعالیت دریافت کرده بودند. در این گزارش تلاش کردیم تا دیدگاه حزب افغان ملت به رهبری انوارالحق احدی، حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال و همچنان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و مسئولان دیگر حزب ها را نیز داشته باشیم، اما برخی از رهبران این حزب ها و اعضای آن از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. سعید اسحاق گیلانی رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان میگوید اکنون که طالبان فعالیت احزاب سیاسی را در داخل افغانستان ممنوع کردند، بسیاری از رهبران و اعضای احزاب حتی از ترس امنیت جان خود نمیتوانند در این مورد صدا بلند کنند. سخنگویان طالبان بارها در نشست‌های خبری و گفتگوهای مختلف اطمینان دادند که در آینده زمینه مشارکت همه اقشار جامعه را فراهم خواهند کرد، اما در مورد فعالیت احزاب سیاسی به طور مشخص چیزی نگفتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت 9:21 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، گزارش ها را تا لحظات بعد ادامه خواهیم داد و در مورد وضعیت میان بریتانیا و روسیه و روابط پرتنششان هم برایتون گزارش داریم. در باره طرح اتحادیه سرتاسری پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان هم که برخی واکنش های دختران را به همراه داشته تا دقایق بعد جزئیات خواهیم داد. در نیمه دوم این ساعت برنامه زیر آسمان کبود نشر خواهد شد، اما حالا نگاهی میکنیم با آنچه در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. سلطان محمد سرور شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه میل آنلاین چاپ برتانیا گفتگوهای امروز طالبان با کشورهای غربی در اسلو را نخستین گفتگوی آنها با غرب بعد از استیلای طالبان به قدرت به تاریخ 24 اسد عنوان کرده. از قبل ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می نویسد که این گفتگو فضای ایجاد شده توسط دو دهه جنگ در افغانستان را تغییر خواهد داد. روزنامه در ادامه می نویسد که هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، چون جهانیان از نقض حقوق بشر توسط طالبان خشمگینند. اما سخنگوی طالبان می گوید که حکومت آنها گامهای در راستای برآورده ساختن خواسته های جامعه جهانی برداشته و امیدوارند که روابط دیپلماتیک خود را با همه کشورهای جهان به شمول دولت های اروپایی برقرار کنند. ذبیح الله مجاهد به روزنامه میل آنلاین گفته که طالبان می‌خواهند فضای جنگ را تغییر دهند و یک وضعیت مسالمت آمیز به میان آورند. قرار است در گفتگوی امروز طالبان و مقامات غربی در اسلو درباره حقوق بشر و کمک‌های بشر دوستانه در افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گیرد. از سوی دیگر نشریه فارن پالیسی اظهارات حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت برکنار شده افغانستان را نشر کرده است. وی در این اواخر با چندین رسانه از جمله رادیو آزادی درباره علت سقوط حکومت قبلی و رسیدن طالبان به قدرت صحبت‌هایی داشت. نشریه فارن پالیسی مصاحبه ای را با حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان درباره وضعیت کنونی این کشور نشر کرده است. محب در این مصاحبه گفته که امیدوار بود که جنگ چندین دهه در افغانستان به گونه مسالمت آمیز پایان یابد، ولی اکنون از این رنج میبرد که بعد از 40 سال جنگ باز هم آلام و رنجهای مردم ادامه دارد. با اینکه سطح خشونت بسیار پایین آمده، ولی باز هم افغان ها در مجموع از شرایط دشوار اقتصادی و بشری رنج میبرند. اداره ها و مؤسساتی که در 20 سال گذشته با بسیار مشقت تأسیس شد لغو شده و افغانستان در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد. آقای محب می افزاید که تنوع سیاسی و آزادی از بین برده شده و صدای مخالفان سیاسی و فعالان مدنی خاموش ساخته شده است. حمدالله محب، مشاور سابق امنیت ملی افغانستان و فارن پالیسی، گفته که رسانه ها تا حد زیاد به خود سانسوری مجبور شدند. فرهنگ شهرنشینی در شهرهای بزرگ افغانستان در حال از بین رفتن و کشور به سوی انزوا در حرکت است. حمدالله محب در 15 ماه آگوست، زمانی که طالبان در افغانستان حاکم شدند، یک جا با رئیس جمهور برکنار شده محمد اشرف غنی به امارات متحده عربی رفت و اکنون در امریکا به سر می برد.
طرح اتحادیه سراسری پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان که اخیراً در پیوند به تحصیلات دختران در پوهنتون‌های خصوصی تهیه شده، رسانه‌ای شده است. این طرح روی جداسازی صنف‌های دختران از پسران و حجاب دختران دانشجو متمرکز است. شماره از مؤسسان دختر می‌گویند در این طرح موضوعات مطرح شده که در کنار ایجاد محدودیت آنها را از رفتن به پوهنتون‌ها دل سرد می‌سازد. تا اکنون سرنوشت پوهنتون‌های دولتی ناروشن باقی مانده است. جزئیات بیشترش در این گزارش.
مریم وفایی، دانشجوی سال چهارم حقوق و علوم سیاسی، در یک از پوهنتون‌های خصوصی در هرات است. درس‌های آنان مدتی پس از حاکمیت طالبان آغاز شد، اما با شیوه متفاوت. آنچه خودش میگوید، میان دختران و پسران پرده بلند کشیده شد و استاد در وسط صف برای هر دو بخش تدریس میکرد. او که حالا در رخصتی زمستانی است میگوید طالبان میخواهند با این روش آنان را از رفتن به پوهنتون دل سرد کنند.
برم واقعا جای تعجب که استاد مرد حق داره که بیاید یک خانم درس بده، ولی یک خانم حق نداره که از پیش صنفی پسر خود تیر بشه، باید 5 دقیقه جلوتر رخصت بشه. این کجای اسلامه؟ ما در گذشته هم در یک محیط آکادمیک که درس میخونه این کنار صنفی پسر خوشش دیدیم، عمرن ما به سوی اروپا یا به دیگه طریق سر صنف نمیرفتیم.
با حکمت طالبان در 15 اگست تا کنون دروازه پوهنتون‌های دولتی روی دانشجویان بسته است، اما اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی و مؤسسات تحصیلات عالی با طرز عمل خاص درس‌هایشان را آغاز کردند. این طرح به تازگی به دست رسانه‌ها رسیده و مسئولان این اتحادیه با تایید آن میگویند که 4 ماه پیش برای تایید به وزارت تحصیلات عالی فرستاده شد. در متن این طرح آمده که تمام دانشجویان دختر باید لباس سیاه بلند تا پاشنه پا بپوشند، صنف و زمان درس دختران و پسران جدا باشد و برای وقت تفریح دختران اتاق جداگانه ساخته شود. در این طرح همچنان آمده که استادان صنف دخترانه یا باید زن باشند یا هم مردان مسن و متدین. شیرین، دانشجوی رشته قضا و سورنوالی، در یک از پوهنتون‌های خصوصی در کابل میگوید این دستورالعمل حق پوشش را از آنان گرفته، در حالی که آنان در گذشته نیز با حفظ حجاب به پوهنتون می‌رفتند، اما نه حجاب تعریف شده طالبان.
حق پوشش و حق انتخاب رنگ از لحاظ قانون اساسی هم اگر ما صحبت بکنیم در او احترام گذاشته شده و باید دولت طالبان یا حاکمیت طالبان که فعلا در حال قدرت هستند باید این را مراعات کنند و زنها بتونن که با آنچه که میخواین خودشان تصمیم بگیرن. مطمئنن کشور اسلامی هستیم، ما مسلمان هستیم و لباس نمیپوشیم که در مغایرت با دین اسلام باشه و یا که فرهنگ اسلامیت و افغانیت ما را از بین ببره.
طالبان از آغاز حاکمیتشان تا کنون همواره تاکید بر ایجاد طرز عملی برای بازگشایی پوهنتون‌های دولتی دارند، اما هنوز عملی نشده است. شبنم، دانشجوی اداره و پالیسی عامه در پوهنتون دولتی قندهار، اما با این طرز عمل موافق است و میگوید برای ادامه تحصیل هر شرایط سخت طالبان را خواهد پذیرفت.
شرایط تعیین شده از سوی طالبان مانند داشتن حجاب توسط زنان، تمایز طبقاتی و یا فرده دستین بین محصل زن و مرد و دیگر شرایط که مطابق شرع باشد اگر عمل شود بسیار خوب است. مقصد ما آموزش و تحصیل است. این شرایط خیلی سخت نیست. نکته اینجاست که کمبود استادان زنان است یا کمبودی صنف ها است.
مولوی احمد تقی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان، این دستورالعمل اتحادیه پوهنتون های خصوصی را تایید یا رد نمی کند، اما میگوید این وزارت تلاش دارد تا در روزهای آینده طرز العمل بازگشایی پوهنتون های دولتی در سراسر کشور را همگانی کند.
در مورد وزارت امارت اسلامی تلاش می کند که به زودی در روزهای آینده اعلامیه برای آغاز فعالیت های پوانتون های اماراتی نشر کند که بخش ولایت های گرمسیر هم دارد و سردسیر هم. با تمام وضاحت به زودی منتشر خواهد شد.
وضاحت و هم انشاءالله روز درست نشر کند.
قابل ذکر است که پس از حکومت طالبان در افغانستان نه تنها پوانتون های دولتی برای دانشجویان بسته شد، بلکه دختران مکتب بالای صنف ششم نیز اجازه آموزش را ندارند.
شکست سکوت. بحث‌های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
حالا ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرخط خبرها.